الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما تقریبا از تعریف عصمت تمام شد. تعاریفی را که بزرگان داشتند برای عصمت عرض کردم. خلاصه این تعاریف عبارت از این شد که عصمت حالتی است، ملکه‌ای است، لطفی است در معصوم از جانب خداوند متعال که وقتی کریم باشد اجتناب میکند از معصیت و محفوظ میماند از خطا و سهو و نسیان و بر اطاعات و عبادات وادار میشود اگر این تعبیر درست باشد. این خلاصه تعریفاتی بود که خوندیم و عرض کردیم که بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای مظفر در کتاب عقاید الامامیه اضافه کردند که نه فقط از خطا و گناه و اشتباه و سهو باید معصوم باشد و محفوظ باشد معصوم، بلکه از کارهای سبک، کارهایی که در انظار عموم مردم و در عرف عام این کارها مایه وهن هست، از اونها هم باید منزه باشه که تعبیر میشه از این امور به خلاف مروت، که در بحث عدالت هم این قضیه مطرح هست که آیا مروت جزء عدالت هست یا نه. علی حال در آخر اشاره کردم به این که نظریه دیگری در اینجا هست و اون نظریه مختار جمعی از بزرگان هست که اونها قائلن به این که عصمت فی الواقع برگشتش به علمه، یعنی انسان وقتی علم داشته باشد به حقایق اشیا، وقتی انسان قبایح اشیاء را بداند و محاسن اشیاء را بداند، پی برده باشه به قبح مثلا شرب خمر فرض کنید یا هر گناه دیگری، پی برده باشد به زشتی اموری که زشت هستند، آنها انسان اجتناب میکند از اون امور و همچنین نسبت به خوبی های امور حسن و محاسن کارهای خوب. این یک نظریه است که گفتم مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر المیزان مختارشون همین هست که در موارد مختلف ایشون به مناسبت که بحث عصمت را مطرح کردن من حیث المجموع مفاد کلماتشون همینه. آدرسی که من اینجا یادداشت کردم جلد 5 تفسیر المیزان صفحه 78 الی صفحه 80 در ذیل آیه مبارکه شماره 113 از سوره نساء ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفة منهم ان یضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. تا آخر آیه مبارکه. متن عبارت ایشون را بنده اینجا یادداشت کردم. ظاهر الآیه أن الأمر الذي تتحقق به العصمة نوع من العلم. ظاهر الآية أن الأمر الذي تتحقق به العصمة نوع من العلم، از نوعی از علم تحقق پیدا میکنه، عصمت ان الامر الذي تتحقق به العصمت، اون امر الذي کدومه؟ نوع من العلم، که این نوعی از علم یمنع صاحبه عن التلبس بالمعصیه والخطا. و بعباره اخرى علم مانع عن الضلال، علم مانع عن الضلال، كما ان سائر الاخلاق كالشجاعه والعفه والسخاء كل منها صوره علميه راسخه موجبة لتحقق آثارها مانعة عن التلبس بأغدادها. حالا باز این عبارت را اگر نتوانستید بنویسید، از خود تفسیر المیزان میتونید مراجعه کنید، آدرس هم داده. باز ایشون این مقداری که مطلب دارن دوباره میفرمایند ان هذه، ان هذه الموهبة الإلهية التي نسميها قوة العصمة، إن هذه الموهبة الإلهية، باز اینجا دقت کنید در تعبیر ایشون که عصمت موهبت الهیه، این من تأکید میکنم که اکتسابی نیست، عصمت موهبتون الهیتون، نسمیها قوت العصمه، نوع من العلم، نوع من العلم و الشعور یغایر سایر انواع العلوم الاخر عبارتشون. که باز نگاه بکنید اگر خواستید در جلد 16 همه تفسیر المیزان در صفحه 312 ایشون این چنین میفرمان العصمت الالهیت التي هي صورت علمیت نفسانیه، این عصمت الالهیه تحفظ الانسان من باطل الاعتقاد و سیء العمل، جلد 16 صفحه 312. این نظریه را ایشون در تفسیر المیزان مطرح کردن و از بعضی از بزرگان دیگر هم بنده شنیدم این نظریه را حضورم که در خدمتشون احیانا صحبت شده. لیکن خوب دقت بکنید، ما مدعامون در عصمت آن است که معصوم، معصوم است از بدو ولادت و از اون طرف معصوم است نه فقط از گناه و خطا، بلکه حتی از نسیان و سهو. این دو جهت را که در اعتقادمون نسبت به عصمت داریم باید ببینیم که آیا این نظریه با این دو جهتی که ما در عصمت معتقد هستیم تناسب داره یا نداره، اشکالی وارد میشه برای این نظریه یا وارد نمیشود. اونایی که اهل نظرن دیگه برن فکر بکنن. هادا تمام الکلام فی المقام الاول، مقام دوم مقام عصم اقوال در عصمت است، اقوال مسلمین و فرق اسلامی در باره عصمت. ما عرض کردیم که عصمت در بحث نبوت مطرح هست و مباحث نبوت را همه متکلمین از درک مختلف دارن، لذا بحث عصمت نزد همه فرق مطرح هست. خب عقیده خودمون را که عرض کردیم و از تعاریفی هم که گفتیم معلوم شد، و اما عقاید دیگران درباره عصمت، ما اگر بخواهیم وارد بشیم در عقاید دیگران و احادیثی که اونها دارن، حتی در بخاری و مسلم نسبت به انبیاء الهی و اون چه که در تفاسیرشون آمده و اون چه که در کتب کلامیشون ذکر کردن، اگر بخواهیم وارد بشویم، خب البته بحث به درازا میکشه و مقدار زیادیش دیگه اضافیش به نظر من. اون چه که مهم هست و ضرورت داره دانستنش، به مقداری که ارتباط به بحث ما داره عرض میکنم. اولا آیا خداوند متعال میتواند کسی را که کافر بوده است قبلا او را به پیامبری اختیار کند؟ میتواند کسی را بفرستد برای نبوت و رسالت و قبلا این شخص کافر بوده باشه یا نه؟ حتی بعد از نبوتش هم کافر شود یا نه؟ این اولا. در کتاب شرح مواقف، همین شرح مواقفی که باب امامتش در اختیارتون هست، خب این دوره کامل مباحث کلامیه است، در جلد 8 صفحه 264 از بعضی از فرق در اینجا نقل شده، از فرق خودشون، که یجوز ان یبعث الله نبیا، می شود و جائز است و ممکن است خداوند متعال نبی بفرستد که علم الله انه یکفر بعد نبوته، با اینکه خداوند متعال می داند که این شخص بعد از نبوتش کافر خواهد شد، بازم می شود این شخص را به عنوان نبی خداوند متعال بفرستد. این عبارت ممکنه دقیق نباشه، متن عبارت کم و زیادی تفاوت داشته باشه که نقل بالمعنا شده کرده شده باشه، اما نگاه بکنید این عبارت مفید همین معناست قطعاً، که خداوند متعال می تواند کسی را بفرستد برای نبوت و او می داند که بعد از نبوت این کافر خواهد شد. در کتاب المنخول از کتابهای ابو حامد غزالی، غزالی معروف، در صفحه 224 این کتاب چاپ شده، ایشون میگوید این عبارت شه فانا، ما همه فانا نجوز ما جایز میدونیم ان ینبی الله تعالی، ما جایز میدانیم خداوند متعال به نبوت کسی را بفرسته که کافرن، ان ینبی الله تعالی کافرن، به یک کافری مقام نبوت بدهد و یؤیده بالمعجزه، حتی معجزه هم بر دست این آدم ظاهر بشود. فانا نجوز ان ینبی الله تعالی کافرا ويؤيده بالمعجزة. این هم از کتاب غزالی. ابن حزم اندلوسی در جلد دو صفحه 284 از کتابش در ملل و نحل که چاپم شده از باقلانی نقل میکنه، ابوبکر باقلانی، که او گفته جائزون جائزون علیهم، یعنی که انبیا، جائزون علیهم ان یکفرو، ان یکفرو جائز است که انبیا کافر بشوند. اینم عبارت ابن حزم نقلن از ابوبکر باقلان. خب این اعتقاد آیون هست نسبت به انبیا که انبیا میتوانن قبلا کافر باشن، میتوانن بعد از نبوت هم کافر بشون. این شأن نبوت است در اعتقاد این آیون. پس نه فقط گناه، نه فقط خطا و معصیت، نه خیر، کفر. این عباراتی بود که خوندیم و از خودمون چیزی اضافه نکردیم. در قصه غرانیق، چه قصه ایست که هنوز هم مطرح این قصه، آیون گیجن که چه بکنن، واقعا گیجن. اونایی که غیرت دارن، غیرت علمی و اعتقادی، خب گیجن. اونایی که هرهوری مذهبن، اونا خیلی با اونا کسی کاری نداره. قصه غرانیق را بود شنیدید دیگه، مسبوقید قصه غرانیق را یا نه؟ که پیغمبر اکرم سوره و نجم را در نماز شروع کردن تا رسیدن به آیه افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى. بعد گفتن تلک الغرانیق العلا منها الشفاعت ترتجا. این قضیه کفر صریح از پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم ماها، مربوط به پیغمبر اسلام. این قضیه، این داستان در کتاب هاشون موجوده و به اسانید و طرق فراوانی روایت کردن خودشون این داستان را. لذا گیجن که چکار کنن، ملتزم بشن به لوازمش یا این احادیث را تکذیب کنن. در تفسیر فدری این قضیه آمده در جلد 9 صفحه 174. در المعجم الكبير طبراني آمده جلد 9 صفحه 34. در مجمع الزوائد آمده جلد 7 صفحه 71. در شرح مقاصد آمده جلد 5 صفحه 59. در شرح مواقف آمده جلد 8 صفحه 276. در کتاب الدر المنثور جلال الدین سیوطی آمده جلد 6 صفحه 65. و این احادیث از بزرگانی از قبیل ابن ابی حاتم روایت شده، شوخی نیست، از بزرگانی از قبیل سعید ابن منصور، ابوبکر بزار، عرض کنم که و در شروح بخاری، در شروح مسلم، در همه این کتاب ها این احادیث آمده. ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری در جلد 8 صفحه 561 تصریح کرده به این که این قضیه طرق کثیره ای داره، اسانید کثیره ای داره. بعد میگه که این اسانید کثیره و طرق فراوان تدلو علا ان للقصه اصلا، این یه واقعیتی داشته این قصه، ساختی ساختگی نیست. آخه بعضیا گفتم آمدن چون گیجن، بعضیا گفتن این احادیث دروغه، اینا رو زنادقه وضع کردن و چپوندن در لابلای روایات ما. آخه یکی از راه‌های فرارشون اینه که هر جا که گیر بکنن بعضیاشون این راه را پیش میرن، میگن این از احادیث دروغیست که موضوعیست که اینا اضافه شده در کتابهای ما در اسانید ما. اینو یک از راه‌های فرارشونه که هر جا لازم باشه تذکر خواهم داد. بعضی از اینا از روی ناچاری چون گیجن، واقعا گیجن، چون امر دایره بین این که کتب احادیث را و این روات را بپذیرن و تصدیق کنن یا پیغمبر اکرم را تکذیب بکنن، چکار باید کرد؟ اگر هم دایره شد بین این که ملتزم بشین که پیغمبر اکرم چنین چیزی را راجع به بت‌ها فرمودن که این نس و شفاعتهن طور و تجاونم در نماز خوندن و در سیاق آیات قرآن مجید، ملتزم بشن؟ خب بعض سختشونه وقت میگن این احادیث دروغه. ابن حجر میگن اخیر چرا میگی دروغه؟ تدلو علا ان للقصه اصلا، و هر کسی که گفته این قضیه دروغه بی خود گفته. خب حالا ما ابن حجر رو باید پیداش کنیم ازش بپرسیم که خب پس این للقصه اصلا اسانید صحیحه هم داره، نظر مبارک شما یا غیر مبارک شما درباره قسمت نبی چیه؟ این تا اینجا. پس بنابراین کسانی که این روایات را صحیح می دانن مثل ابن حجر و غیر ابن حجر و اینا را نقل کردند، اینا همه ملتزمند به همین قضیه که پیغمبر اکرم یمکن یجوز، و این که نه مطالب کفر کفرآمیز والعیاذ بالله ایشون بگن و منافات به نبوت هم نداره. این اولا تا اینجا. ثانیا حالا بعد از مسئله کفر، آیا پیامبر مرتکب معصیت کبیره می شود یا نمی شود؟ منافات با نبوت دارد یا ندارد؟ از معاصی کبیره انبیا معصوم هستند یا نیستند؟ این مسئله دوم ما. ابن حزم در کتاب الفصل که خوندم و آدرسم دادم در جلد 2 صفحه 284 این مسئله را عنوان کرده، خودش میگه اختلف الناس هل تعصی الانبیاء ام لا، علماء ما مختلفن که آیا انبیاء عصیان میکنن یا نمیکنن. فذهب طائفه ای از علماشون و فرقشون الى ان رسول الله انبیاء الهی یعصون الله فی جمیع الکبائر و الصغائر عمدن، منافات با عصمت نداره. فذهب طائفتون الى ان رسول الله یعصون الله فی جمیع الکبائر و الصغائر عمدن حاشا الكذب في التبليغ فقط، به استثنای دروغ اونم در تبلیغ احکام، دروغ نمیگوید در تبلیغ احکام فقط، و الا همه معاصی کبائر صغائر عمدن صادر میشه. و هو قول اليهود و النصارى، و هو قول اليهود و النصارى، این فرمایش ابن حزم.
بعد ایشون نقل کرده از ابوبکر باقلانی. ابوبکر باقلانی خیلی بزرگه، از بزرگان محققین اشاعره است. او گفته، خوب دقت کنید چی گفته، اذا نهى النبی عن شیء، اگر پیغمبر نهی کرد از یک شیئی، ثم فعله، دیگران گفت این کار نکنید اما خودش کرد این کار را، اذا نهى النبی عن شیء ثم فعله فليس دليلا على ان ذلك النهي قد نسخ، فعل او دلیل بر این نیست که اون نهی را خداوند متعال برداشته، نه. چرا دلیل نیست؟ لانه قد يفعله عاصيا لله تعالى، خودش نهی بکنه از شیئی، بعد خودش همون شیئی را که نهی کرده عمل بکنه، عاصیاً لله تعالی. و لیس لأصحابه ان ینکروا علیه، و اصحاب هم حق ندارن اشکال بگیرن، حق ندارن ایراد بگیرن که چی شد آقا، خودتون فرمودید این کارو نکن، حالا خودتون دارید میکنی. همونایی که پیغمبر اکرم نهیشون کرد بر نگردن بگن شما که ما رو نهی کردید چرا خودتون دارید انجام میدید اون کار را، نه، حق ندارن. اینم عبارتی که باقلانی گفته. در شرح مواقف در جلد 8 صفحه 264 از محققین اشاعره نقل کرده، به تعبیری که داره محققین اشاعره، که اونا گفتن عصمت از کبائر در غیر تبلیغ لازم نیست، عصمت از کبائر در غیر تبلیغ لازم نیست. پس بنابراین فقط تبلیغ، اونم دروغ نگه اگر مطلبی را میخواد به مردم برسونه. پس چطور شد الان از باقلانی خوندیم که اگر نهی کرد، اگر نهی کرد و دوباره خودش عمل کرد، مگر اون نهی از ناحیه خدا نبوده؟ مگر اون تبلیغ نبوده اون نهی؟ خب همون نهی هم تبلیغ بوده، دوباره خودش همون شیئی را که به عنوان حرام تبلیغ کرده به مردم و نهی کرده مردم را، خود او عمل کند عاصیاً لله تعالی. علاوه بر این که ثالثاً حتی در تبلیغ هم جایز دانستن دروغ گفتن را. ما در عباراتی که خوندیم حاشا الکذب فی تبلیغ بود، لکن نقض شد این حاشا به عبارت باقلانی و به عبارت دیگری که از ابن حزم من نقل میکنم، میگوید سمعتو من یحکی عن بعض الکرامیه انهم یجوزون علی الرسول الکذب علی الله تعالی، انهم یجوزون علی الرسول الکذب فی التبلیغ ایضا. عبارت اینه، من اشتباه خوندم، دوباره میخونم از اول. سمعتو من یحکی عن بعض الکرامیه انهم یجوزون علی الرسول الکذب فی التبلیغ ایضا. پس بنابراین کذب در تبلیغ نزد عده‌ای از اینا، حتی در تبلیغ احکام خدا را عمدن دروغ بگه و عوضی به مردم ابلاغ بکنه، یجوز. سایر معاصی یجوز عمدن کبائرها و صغائرها، نه کفر هم یجوز. و قضیه قرآنی هم بهترین شاهده. این مقام دوم ما به این مقدار به نظرم کافی باشه، و الا در بخاری، در مسلم، در سایر صحاحشون و سایر کتب معتبرشون نسبت به انبیاء الهی، نسبت به شخص پیغمبر اکرم اونقدر حرفای مزخرف دارن، اونقدر حرفای شرور دارن که انسان گاهی حیا میکنه از نقل این قضایا. شما میدونید در بخاری موجوده، در خود بخاری، که پیغمبر اکرم تصمیم گرفتن خودکشی کنن. این در خود بخاری، در خود بخاری موجوده که پیغمبر اکرم از حیواناتی که فرض کنید گوسفندی که در مقابل اصنام، در مقابل بت‌های مشرکین ذبح شده که لغیر الله ذبح شده است و برای اصنام و بتان ذبح شده، پیغمبر اکرم سر سفرشون بود و تا حتی میخواستن بخورن حتی به دیگری هم تعارف کردن. این در بخاری موجود و امثال ذلك. واقعا شرره که حیف از این که عمر انسان تلف بشه برای نقل این مطالب. اون مقداری که ضرورت داشت در مقام دوم که نقل اقوال بود با تنظیمی که کردم در سه مسئله، مسئله اولا کفر، مسئله دوم معاصی کبائر و صغائر، مسئله سوم نه حتی در تبلیغ، کذب در تبلیغ هم یجوزون علی الرسولی، که در تبلیغ هم کذب داشته باشن. این هم مقام دوم. مقام سوم ادله لفظیه عصمت، تا بعد انشاءالله مقام چهارم ادله عقلیه، و مقام پنجم اشکالات عصمت در آخر انشاءالله تعالی.